بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب البکا. این باب هم خوب بود که مرحوم کلینی از کلمه تباکی هم استفاده می کردن توی عنوانش، باب البکا و تباکی، چون در روایات این باب موضوع تباکی هم مطرح شده است. فرق بکا با تباکی این هستش که بکا یک حالت به تعبیر غیر اختیاری است که گریه خود به خود و اشک از چشم انسان خارج می شود، ولی تباکی زحمت کشیدن و سعی کردن برای جاری کردن اشک است، با فکر کردن، با تلاش کردن، با مقدمات و مؤخرات مهیا کردن که انسان سعی بکنه برای اینکه ولو مقدار کمی اشک، حتی در روایت داره ولو منزه یک قطره یا مثلا منزه باله مگسی، بال پشه، مثلا یک نمی از اشک از چشم انسان خارج بشه. اما بوکا صحبت یک قطره اشک نیست، صحبت جریان اشک بر روی صورت و اینها است. خب این بوکا بحث های مفصلی داره، از جاهایی که نسبتا مفصل به بحث بوکا پرداخته شده، لابلای کلمات بعضی از علما اونجایی که میخوان در بحث عظمت بوکا بر سید الشهدا علیه السلام صحبت کنن، اونجا به مناسبت اهمیت موضوع امام حسین علیه السلام به بحث بوکا نسبتا مفصلتر پرداختن. حالا موضوع بوکا، من فقط یک اشاره خیلی کوچکی بکنم بعد وارد نکات بعدی بشیم. اینکه بوکا حتما این نیستش که اشک روی صورت جاری بشه، این علامت بوکا هست. چرا؟ به جهت اینکه موضوع اشک و این قطره اشکی که روی چشم جاری میشه، این یک موضوع از یک طرفش متصل به بدن هست، یعنی متصل به طبیعت انسان هست. ممکنه فردی دچار یبوست شده یا حالت رطوبت در بدنش خیلی کم شده، خب اشکش کم هست، کم جاری میشه و اینها، ولی حال بوکا رو داره در درونش. اصل بوکا یک حالت درونی است که اون رقت قلبه. اصل بوکا همان رقت قلب است. حاصل شدن رقت قلب یعنی حاصل شدن بوکا. تباکی هم همینه. اگر فرمودن سعی کن برای گریه کردن، یعنی سعی کن قلبت رقیق بشه. حالا اینا رو در روایت خواهیم رسید، شواهدش هم میرسیم انشاءالله. سعی کن قلبت رقیق بشه. حالا برفرض بله، بدن معتدل طبیعتاً طبق اون رقت قلب نتیجهش آشکار بشود روی بدن، میشه به حساب جاری شدن اشک. و خوب هم هست که بدن انسان اون اعتدال داشته باشه. این خوب نیست که انسان دلش بسوزه اما اشکش جاری نشه، مگر استراری هست، بیماری هست، مسائل خاصی هست، اون حساب دیگه ایه. به صورت طبیعی رقت قلب بکا پشت سرش داره. حالا البته بکا علتهای گوناگونی داره. گاهی بکا از خوفه، یعنی انسان از چیزی وحشت میکند، میترسد، گریه میکند. گاهی هستش که از خوف ابتلاء در آینده است، یعنی میترسد که فردا چنین بلایی سرش بیاد. یعنی گاهی وقت خبر غم‌انگیزی به انسان میرسد، بچه‌ت مرد، طرف گریه میکنه، حزن غم میگیرش، گریه میکنه، خوفهایی میاد، گاهی وحشتهایی سراغش میاد، حتی وحشت از جن، وحشت از تاریکی، تنهایی. در حینی که داره وحشت میکنه اشکش هم میاد. اینا همه حساباش جداست با هم، هر کدوم یه مدله. یه وقتی از خوف چیزی که در آینده ممکنه بهش مبتلا بشه، مثل خوف از جهنم مثلا، گاهی اینه، گاهی از شوقه، گاهی از فرحه، علتهای مختلف داره، گاهی از حزنه. گاهی حضور شما عرض کنم که حالا خوفم یا همین حزنم خودش علتهای گوناگون داره. گاهی مثلا نعمتی رو انسان از دست داده، یک نحوه حسرته، یک نعمت بزرگی رو انسان از دست داده، که این خوب انسان اگر در همین باب اخلاق و اینها بیاره، انسان وقتی به عمرش فکر میکنه، عمر یک نعمتی بوده، جوانی، شادابی، سلامتی، استعداد و و نعمت‌های مختلف، سلامتی که خدا داده، خب این از دست داده، انسان گریه میکنه بر گذشتش. این گریه است، علتش هم خوفه، ولی علتش هم حزنه، ولی ریشه باز این حزن، حزن از دست دادن نعمته. گاهی حزن و ناراحتی است از اینکه یک فردی مثلا چرا من حق او رو رعایت نکردم، مثل حق خدا، حق اولیای خدا، حزنه. پس اینا ریشه های مختلف داره، ولی بالاخره در مجموع در همه این حالت ها یک رقت قلبی برای انسان حاصل میشه که اون رقت قلب اینقدر شدید هست، نوعا آثارش بر روی بدن آشکار میشه و معمولا اکثرا اینطوره که آثار این رقت قلب یا این خوف یا این حزن یا این فرح روی چشم به شکل جاری شدن اشک، ولی آثار دیگه هم داره، گاهی در رنگ انسان هم اثر داره. یعنی این خوف باعث انسان قرمز بشه، تجمع خون به سمت مغز و به سمت سر و اینا باعث میشه انسان قرمز بشه مثلا، یا ممکنه فشار انسان بیفته، میگن فشار تنفس، یعنی این رقت قلب یا این خوف یا این حزن آثار متعدد روی بدن میتونه بذاره، اما عمدش در چشم آشکار میشه. به خاطر همین مثلا اینطور نیست که ائمه فرموده باشن که مثلا هر کس از خوف خدا مثلا دندانهاش به هم بخوره، در حالی که این حال ممکنه رخ بده برای انسان. اینا خیلی فضیلت داره، چیز کم از بکا نداره، شاید از بکا بیشتر هم باشه، چون هر کسی به اون شدت وحشت و خوف جهنم نمیگیرش. ولی اگر گرفت کسی رو خوف جهنم طوری که بدن شروع کرد به رعشه به لرزه، این چیز بدیه؟ نه. چرا اینا نوعا مطرح نشده؟ حالا اینم نیست که اصلا مطرح نشده در روایت، ولی به صورت یک فرهنگ بخوان عمومیش کنن و منتشرش کنن نیست. مثلا فرمودن امام مجتبی پیغمبر اکرم اهل بیت وقتی می‌خواستن سراغ نماز برن، از خوف خدا مثلا حضور شما عرض کنم که تنفسشون مثلا سریع‌تر می‌شده، حالت نفس نفس دادن، یا این قفسه سینه باز و بست می‌شده زیاد که صداش معلوم بوده، یا مثلا دست‌ها می‌لرزیده مثلا فرض بفرمایید، یا این ممکنه عرقی وقتی به پیشانی انسان بنشینه، یا حالات متعدد ممکنه از اون حالات باطنی در بدن انسان اثر بذاره. اینا همه فضیلت‌های خاص خودش رو داره قطعاً، و نیاز به بررسی زیاد هم داره که کدومش افضل هست، جای دقت داره، آگاهی به علم طب لازم داره و و امثال اینا. ولی بالاخره اون چیزی که بیشتر اهل بیت روش متمرکز شدن و زوم کردن همین بحث بکا، حقیقت بکا گفتیم مال رقت قلب انکسار درونی هست که در قلب انجام میشه و در مراتب باطنی انسان انجام میشه، اثرش معمولا به شکل بکای. حالا هرچی اون رقت کاملتر باشه و ارتباط اون باطن انسان با بدن انسان سالمتر باشه، بکا بیشتر خواهد بود. حتی تشویق هم کردن بر این کار، یعنی عدس بخورید که گریه کنید، یعنی اسباب بکا رو ایجاد کنید، یعنی یک کاری بکنید اون رقت قلب درونی در حد درون نمانه، به ظاهر آشکار بشه و به شکل اشک خارج بشه. گفتیم که چشم هم نسبت به خداوند حقی داره، خدا حقی به گردن چشم هم داره دیگه، جلسه قبل بر دست گفتیم یادتونه که، برای چشم هم همینه. خب چشم هم باید، فقط نمیتونیم بگیم ما همون بکای قلبی رو داشته باشیم چشم نفهمودن، نه چشم هم گریه کنه. لذا مقدماتش رو فراهم کن، یکیش همین خوردن عدسه که حالا در روایات آمده، هم برای امام حسین علیه السلام وارد شده، هم در همین روایات این باب اگه اشتباه نکنم برای حضرت یحیی مثلا وارد شده، یا بعضی انبیا که برای اینا عدس میدادن که بتونن خوب گریه بکنن. حالا دیگه بحثای مفصلی داره، مثلا اون عبارتی که امام زمان فرمودن که من بدلت دموع دما، به جای عشق خون گریه میکنم، این مثلا چی هست، کی میشه که خون از چشم انسان جاری بشه، و بحثای پزشکی داره و شکلهای مختلف، بحث ما اینها نیست. اجمالا خب این که بیان شد، میخوام یک نکته بگیم وارد روایات بشیم، نکته دوم. در حقیقت ببینید، ما یک قاعده قبلا گفتیم در روایات هم اهل بیت فرمودن متعدد، که سعی بکنیم تمام فرمایشات اهل بیت علیه الصلاه و السلام رو با عظمت معنا بکنیم، بزرگ ببینیم، عظیم ببینیم، صاحب معانی و بواطن و صاحب ارتباط و یک اتصال شبکه‌ای قوی با تمام دین ببینیم. همه ی روایات همینه، فقهش همینه، اخلاقش همینه، همه یک ارتباط شبکه‌ای قوی با تمام مجموعه دین داره، به این معنی که شما روی هر حدیثی اگر متمرکز بشی و تمام ابعاد او رو بخوای درک بکنی، از همون حدیث راه پیدا می‌کنی به تمام دین، همه دین رو می‌تونی از تو همون حدیث بفهمی. و این نه فقط یک حدیث، موضوعات دینی هم همینه. مهدویت کار کنی تمام دینت قوی میشه، امام حسین کار کنی همه دینت قوی میشه، تفسیر قرآن کار کنی همه دینت قوی میشه، فقه کار کنی اون در مسلک و منش اهل بیت تمام دینت قوی میشه. برای همین ما قبول نداریم که مثلا یک کسی چنین فرضی رو به نظر ما متصور نیست اصلا، که کسی مثلا فقط در فقه قویه، فقط در اخلاق قوی، نمیشه، این میشه انحراف. فقط در عقاید قویه، این نمیشه. فقط عقاید کار کردن به فقه نظر نداشتن، فقط اعتقادات کار کردن به تفسیر کاری نداشتن، به تاریخ کاری نداشتن، این خودش یک نحوه انحراف و به قول آقایان میگن شذوذات میاره، اقوال شاذ. این باعث میشه اقوال شاذ ایجاد بشه. کسی فقط عقاید کار کنه، فقط اخلاق کار کنه، شذوذات میاره، انسان از اعتدال چیکار میکنه؟ خارج میکنه. چون تمام اینها به هم مربوطه، اخلاق در فقه هست، در اعتقادات هست، در تفسیر هست، همه اینا به هم مربوطه. بگذاریم، پس نوع روایات همین گفتیم، تک تک روایات همه عظمت داره، اما بعض از روایات اینطور است که خود ادبیات روایت داره با یک عظمت بسیار بسیار بالایی بیان میشه. یعنی خود همون تک روایت به دست هر کسی بدی میگه آقا این مطلب، مطلب بسیار بزرگی است. ما توقع داریم از هر خواننده، از هر گوینده‌ای توقع این هست، ما که میگم نه یعنی بنده توقع داریم، یعنی توقع این هست به صورت طبیعی، حداقل در این روایاتی که خود متن روایت، خود متن حدیث داره با یک عظمت بسیار بالایی بیان میشه، حداقل در شرح اون روایات یک خورده حداقل دقت به خرج داده بشه، یه خورده انسان فکر بکنه باطنش، عمقش، رابطه این مطلب با سایر ابواب دین چی. الان همین بحث روایات بوکا از همین دسته است. خود روایات داره یک بیان عظمت فوق‌العاده‌ای برای بوکا میکنه. آخه انسان حداقل فکر بکنه آخه چرا بوکا اینقدر ارزش داره، این رقت قلب مگه چه اتفاقی میفته در رقت قلب که این همه منشأ آثار خیر و برکت میشه. یک نمونه من حدیث مثال بزنم که در کتاب کافی نیست، در عیون اخبار رضاست، در ارتباط با این بوکا. ببین چقدر این حدیث خاصه. امام رضا علیه السلام فرمود ان الرجل لا يكون بينه وبين الجنه اكثر مما بين السرا والعشل كثرت ذنوبه. گاهی میشه یک عبدی به جایی میرسه که فاصلش با بهشت از فاصله این خاکی که روش هستیم تا عرش بیشتره به خاطر کثرت ذنوب. اینقدر گناه کرده، خیلی عبارت مهمه ها، اینقدر گناه کرده که فاصلش با بهشت بیش از این خاک تا عرشه، این در نهایت دوری. امام میخوان بفهمن در دو نقطه مقابله هم هستن، یکی به شرق یکی به غرب، یعنی جنت به شرق، این آقا تو غرب هستن، نه شرق غرب زمین ها، شرق غرب عالم، همه دور هستن. خب حضرت فرمود یک کاری میکنه، نتیجه این کار این میشود که نزدیکی این فرد، همین فرد که انقدر دور بود، به بهشت بیشتر میشود از موجه چشمش به پلک چشمش، کمتر میشه، فاصله کمتر میشه، یعنی در حقیقت بهشتی میشه به تعبیر. چی؟ فرمود فما هو الا عیب کیا من خشیت الله عز و جل ندمن علیه، از سر پشیمانی نسبت به گناهانی که کرده و از سر خشیت از خداوند و اون حالت خوف به همراه تعظیم خدا، خوف به همراه تعظیم، نه خوف صرف از جهنم فقط نیست، خوف به همراه تعظیم، یا خوف از جهنم با تعظیم جهنم، که این جهنم با این عظمتی که خدا به پا کرده من چه کردم که الان باید برم در این همه مثلا آتش بگیرم، و این خیلی هم وحشتناکه و خیلی هم داله برای این که من آدم بدیم که خدا منو بخواد اونجا بندازه، این پشیمان بشه بر گناهش و گریه کنه. خب این در بلحاظ یک مقطع زمانی در دنیا در چند دقیقه انجام میشه، گاهی ممکن در یک دقیقه، در 30 ثانیه، در 2 دقیقه یک اشکی بریزه و به هق هق بیفته و به گریه بیفته. فرمود همین مقدار کار انجام میشه، فاصلش با بهش میشه نزدیکتر از موجه چشم به پلک چشم، مثلا یا موجه چشم به مردمک چشم. خب این روایت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا خوف، بکای از خشیت خدا، این خودش یک توبه بسیار بسیار مهم و اثرگذاری که میتونه این فرد رو در عالم تشریع با اون همه اهمیتی که عالم شریعت گفتیم داره، که گفتیم بر عالم تکوین مقدمه، اصل عالم تشریع، اصل عبادت، نور و ظلمت و اینها اصله، این میتونه اینقدر این فرد زیر و رو کنه، این بکا. خب این پس خیلی مهمه، پس سر این بکا چی هست که اینقدر خدا برای این بکا ارزش قائل شده؟ ائمه ما، انبیا، اولیا، بزرگان، همه اهل بکا بودن، همه اهل بکا بودن و این همه هم سفارش کردن ما رو به بکا، به ادبیات خاص. مثلا حالا من چون با این فضا وارد حدیث شدم، اول حدیث 7 رو میخونم که واقعا میشه گفت عجب و مافل بابه، در این کل این باب، این کل این روایات این باب، نه فقط کافی، این باب در بهار، در وسائل، در مستدرک، این مجموعه روایات در ارتباط با اهمیت بکا و تباکی، شاید بشه گفت عجیب ترینش در موضوعیت رقت قلب، که آقا این رقت قلب و بکا موضوعیت داره، یعنی حتما سعی کن اهلش باشی انجام بدی. حدیث 7 این بابه که راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا دعا میکنم، گاهی میشه که من اهل دعا هستم، دوست دارم گریه کنم، این دعا با گریه دعا کنم، اما گریه هم نمیاد، ولا یجیونی، بکا نمیاد سراغم، اون حالی که باید ایجاد بشه نمیشه، اما گاهی میشه بعضی از دوستان من، از اهل من، زن من، بچه من، پدرم، اینا مردن، یاد اون بیفتم من رقت میگیره و گریه میکنم، یعنی اصلا من میخوام برای دعا گریه کنم، میخوام برای مناجات با خدا گریه بکنم، قصدم این هست، ولی گریه هم نمیگیره، ولی اگه به بابام فکر کنم گریه هم میگیره. حالا من اضافه میکنم، یاد قرضام بیفتم، یاد عقب موندگیام بیفتم، یاد هر موضوعی، یاد دعوام با رفیقم بیفتم، یاد فلان کس که من آبرومو برد خرابم کرد مثلا، اینا قلب من رقت میگیره، اشکم میگیره، آیا جایزه؟ حضرت فرمود نعم، نعم فتذکرهم فاذا رققت فبک ودعو. بله متذکر اون مطلب بشو، اونا که مردن، تو رقت که تو رو گرفت، اشکت که جاری شد، حالا برگرد تو دعا دعا کن. یعنی این خود نفس، این که قلب انسان چی بشه، یک حالت رقیق بشه. چرا؟ چون نهایت تناسب فقر انسان، ناچاری انسان، بیچارگی انسان، ضعف انسان، عبودیت انسان به همین حال دیگه. که بچه که گریه میکنه وقتی بیچاره میشه، مستر میشه. خود این خیلی مهمه. رقت قلب خودش انسان رو به این حال وادار میکنه که تو ناچاری. یعنی یک خود این بکا، دقت بکنید نکته که میخوام بگم این هست، خود این بکا و خود این رقت قلب خودش یک دعاه، جدا از اون دعایی که در حین بکا میکنی. خود این یک دعاه، خود این یک نحوه گفتار با خداست که خدایا من فقیرم، من بیچارم، من ضعیفم، من کاری نمیتونم بکنم، عاجزم. گریه مال اینه، دستش کوتاه طرف، اظهار کوچیکی، اظهار هیچی بودن، کار دست من برزه ضعفه، من هیچ ضعفم، ضعیف کاملم. لذا خود ما هم میبینیم که وقتی یه گدایی میاد گدایی بکنه، اگه بگه میخوام پول میخوام، یه فضای با گردن کشی بگه پول میخوام، یه فضای، یه وقتی میگه خواهش میکنم، سرکش میکنه، چنین میکنه، یه وقتی گریه میکنه، یه وقتی زجه میزنه. درسته؟ در این حال در روایت هم داریم و همین تایید گرفتن اهل بیت. خب این خیلی فرق میکنه. دعا هم همینه. شما اگر میخوای دعا کنی و گریه کنی و دعا کنی، یا گریه کنی و توبه کنی، گریه کنی و اظهار کنی که من میخوام عبد تو بمانم، خود این گریه یعنی واقعا من میخوام عبد تو باشم، یعنی من واقعا عبد تو هم، من کسی غیر از تو ندارم. این خودش لسان قویه، لسان عمله، خود بکا. با این عظمت بیان شده که این روایت خیلی عجیبه واقعا. حدیث هفته همین باب که خوندیم که میفرماد موضوعیت دارد رقت قلب. تباکی هم از همین جهته که شما تباکی بکن، یعنی اگر میبینی حال بکا نداری، سعی کن گریه کنی. پس بنابراین طبق روایات یکی از مصادیق تباکی چی هست؟ همین که یاد اهلت بیفتی، یاد غمها و خودت، غمهای خودت بیفتی که گریت میگیرد، رقت قلب بر تو حاصل. خود این یک تباکیه، یعنی سعی کردن بر خروج عشق از چشم و رقت قلب درونی. خود اینه که میشه از مصادیق تباکی. تو بعضی روایات دیگه داره فلیستشعر قلبه الحزن. این که گفتم اینجا امام فرمود امواتتو یاد کن، من گفتم که موارد دیگه هم انسان میتونه یاد کنه. اونجا داره روایتی داره که فلیستشعر قلبه الحزن، هر حزنی که، هر حزنی، الحزن، حزن رو به قلب خودت بنوشان، بفهمان، جاری کن، جریان بده در قلبت حزن را، بعد تباکی کن، سعی کن گریه کنی. یعنی به هر نحوی شد این گریه حاصل بشه در وقت دعا. حالا بعد گفتیم اینا هرچی مسائل اضافه بشه هی قوی تر میشه و الهی تر میشه. مثل حدیث دهم که حالا آخر حدیث داره که بعد اگه در سجده باشی و گریه کنی، حالا شما اضافه کنیم کنار حرم اهل بیت باشی، بالا سر امام، پایین پای امام باشی، حرم سید الشهدا باشی مثلا، و و امثال اینها، اینها هی بیشتر باعث میشه که اون فضیلتی که انسان گیرش میاد زیاد بشه. خب این از یک طرف، این از یک طرف بحث بکا. از طرف ما که در ما رقت قلب ایجاد بشود، قطعا اگر رقت قلب و بکا ایجاد شد، سبب چه چیز میشه؟ سبب جذب رحمت‌های الهی. خب حالا ما اگه گریه کنیم چه اتفاقی میفته؟ اینو در روایات، حالا نمیخوام واردش بشم، گفتم اگه بخوام وارد بشیم خیلی طول میکشه اینا، من فقط اشاره میکنم رد میشیم. حالا این بکا چرا رحمت الهی رو میاره؟ چون مبدأ نزول رحمت یک حقیقتی است غیر از ذات خداوند. مبدأ نزول رحمت یک حقیقتی است غیر از ذات خدا، که اتفاقا دقیقاً همون طور که دقت بکنید، دقت بکنید، مطلب بسیار بسیار عظیمیه این مطلب. همون طوری که اگر یک گدا بیاد پیش من زجه بزنه، دل من برای اون میسوزه و وقتی گریه او رو میبینم قلب من به او چی میشه؟ منعطف میشه. میشه یا نمیشه؟ این به فطری انسانه. تو روایات هم داریم اینا، میرسیم بهش. همونطوری که اگه بچه من زجه بزنه، همین بچه‌ای که میگه آقا مثلا دفتر برای من بخره، من نمیخرم، ولی همین اگه همین دفتر که نیاز نداره حتی خیلی، اگه خیلی گریه بکنه و اصرار بکنه برای من بخر، دل من بهش منعطف میشه. حالا ممکنه دفتر نخرم، جور دیگه آرومش کنم، دست به سرش بکشم، ببرم پارک باش بازی کنم، و بالاخره منو به خودش با گریه متوجه میکنه. همین حالت که بین ما هست و اون فقیر، اون گدا، اون رفیق، اون دوست، اون بچه، اینا هست که یک سلاح برای اون فرد. و انسان ها به صورت فطری میدونن که اگه بخوان جلب توجه کسی رو بکنن گریه میکنن. خانوم ها درشون خیلی این سلاح قویه، این تا بخوان چیه ایست گریه میکنن، عشق میرزن. چرا؟ چون میدونن که عشق بالاخره انسان تحت تاثیر قرار میده طرف مقابل. همین نحوه بین فردی که عبد و بنده هست و بین اون مبدع حقیقی رحمت که پیغمبر اکرم و اهل بیت هستن برقراره. یعنی از ما تا حالا بکار در خودمون توضیح دادیم، حالا میخوام بگیم چرا سبب نزول رحمت میشود. چون اون مبدع رحمت هم تحت تاثیر گریه قرار میگیرد.
تحت تاثیر
گریه ما قرار میگیره. یعنی گریه ما باعث میشه او به ما توجه کنه. خود این یک، این همونطور که بین ما و پایینتر از ما برقراره، بین ما و بالاتر از ما هم برقراره. در حقیقت جور دیگه ای میخوام بیان کنم مطلب رو، به لسان حکمیتر و دقیقتر و درستر. فطرت صاف و پاک ما، اگر صاف و پاک مونده در اون حوزه‌ای که صاف و پاک مونده، این ظهوری از نفس کلیه الهیه در ماست. یعنی فطرت ما طبق فطرت الهی در ما قرار داده شده. لذا در روایات متعدد دیدیم و خواهیم دید و در خیلی ابواب مختلف وجود داره که می‌فرمان نمی‌بینید شما اینطور هستید، خدا هم با شما همینطوره. یعنی اون چیزی که شما هستید، یعنی به صورت فطری هستید، این فطرت تب بر مثال یک فطرت بالاتر الهیه که اون ذات خدا نیستا. اون نفس، اسمش رو می‌ذاریم نفس کلیه الهیه، نفس لاهوتی، حالا اسمای مختلف در روایات هست، با اسم فعلا کاری نداریم. یک ولی مطلق الهی است. شما بذارید قلب امام معصوم، قلب سالم فطری انسان‌ها یک شعاع و کوچک شده ای از قلب امام معصومه. لذا افکارش، افعالش، کارهاش، حالاتش طبق اوه. همونطوری که شما در فطرت خود میابی گریه موجب میشه که تو به اون طرف توجه بکنی، به اون طرف، از این بفهم که قلب امام هم با تو به وسیله گریه متوجه میشه. و تو اگه به همون نحوی که اون بچه یا اون گدا یا اون فردی که به تو نیاز داره زجه میزند و گریه میکند و از تو طلب میکنه، تو هم به همون نحو از خدا و اولیای خدا زجه بزنی و بخوای، جلب میشه به تو رحمت. این گریه یعنی این. گریه صرفا نمیخواد بفرماد مثلا یک ادایی در بیار. آقا تباکی چی شد؟ تباکی هم مقدمه برای بکاه. حتی بکا هم باز مقدمه است برای اون رقت قلب، تو رقت قلب واقعی حاصل بشه. یعنی اون اظهار ضعف، اظهار عجز، اظهار نیاز، اون حال گدایی و طلب واقعا در انسان ایجاد بشه. این اون اصل روایت این بابه. اصل اینه که در شما چنین حالتی ایجاد بشود تا او به شما توجه کند. نه اینکه گرو گرو کشیه ها، نه، نمیخواد بگه در تو ایجاد بشه تا من به توجه کنم، نه، میخواد بفرماد اگر این حال در تو ایجاد شد یا این حال در خود ایجاد کرد، بدان خود به خود او به تو توجه خواهد کرد. قاعدش این اصلا. یعنی در حقیقت دارن یه شاه کلید برای رسیدن به هوایش به ما درس میدن. راهش چیه؟ به حاجتت برسی، به خواستت برسی، گریه است، رقت قلب، زجه است، بزنی میرسی. حالا طبیعتا انسان بر اساس موضوع حاجت گریه شدیدتر و ضعیفتره دیگه. مثلا وقتی انسان میخواد جهنم نجات پیدا کنه، عاقبت به خیر بشه، مثلا اهل بهش بشه، هم جوار اهل بهش بشه، طبیعتا باید اگر معرفت داشته باشه فرد، عقل داشته باشه، گریهش گریه قویتری میشه، زجهش زجه جدیتری میشه. خوف از خداوند، از خشیت خداوند، از گناهانی که انجام داده، از بی احترامی هایی که به خدا و اولیای خدا کرده در قبال گناهانی که انجام داده، گریهش خیلی سنگین تر از این که حالا خونه میخوام تو این دنیا، من همیشه مستاجر بودم مثلا 30 سال. اگه عقلش برسه گریهش برای اونجا خیلی قوی تر خواهد بود تا اینجا. ولی در این حال، حالا برای همین مورد دنیاوی هم اگر گریه بکنه به نحوی که برای خدا بخواد و از خدا مطلب دنیاوی رو بخواد، اینم باز خودش بسیار موثره در اینکه به حاجتش برسه. حالا حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرماید ما من شیء، هیچ چیزی نیست الا اینکه کیلی دارد و وزنی دارد، یعنی پیمانه داره، میشه سنجید او رو، وزنی داره، اندازه‌ای داره، مگر اشک‌ها. چرا؟ حضرت فرمود به جهت اینکه یک قطره از این اشک‌ها دریاهایی از آتش را خاموش می‌کند. یک قطره از این اشک‌ها. سرش چیه؟ سرش اینه که باطن لوح جان انسان مثل یک آینه است. این آینه کثیف شده، هر چی که کثیف شده سیاه شده اصلا، شما یک دستمال روش بکشی پاک میشه. این یک مثال. یا این آینه رو پشت کردی به پشتشو کردی به سمت آفتاب، خب نور آفتاب نمیفته توش چون پشت به آفتابه. یک لحظه برگردون رو به آفتاب، نورانی میشه. جان انسان باطنش هم همینه، باطن انسان دو بعدیه، یا رو به روی شیطانه، رو به شیطان هست، رو به ظلمات هست، رو به جهنم هست، یا رو به خدا و اولیا خدا و بهشت و نور هست. اگر شما یک لحظه برگردوندی رو به خدا، میشه توبه 70 سال گناه هم پاک میکنه. درسته اگه رو به شیطان بود و رو به جهنم و ظلمات بود، دریا غضب الهی بود و دریا آتش و عذاب بود، درسته دریا، ولی با یک قطره اشک. یک قطره اشک یعنی چی؟ یعنی با یک لحظه ای که در تو یک حال واقعی ایجاد بشود به نام رقت قلب، به نام توبه، به نام خوف، خشیت از عذاب خدا، که اثرش هم در چشم تو و در بدن تو واقعا ظاهر بشه، به یک قطره ای که آشکار شد تمام اون گذشته پاک میشه. در روایت داریم فردی 70 سال گناه کرده بود، آمد گریه کرد، پرده خانه کعبه را آویزان شد، گریه کرد، خدا را قسم داد به حق خمسه طیبه و رفت. امام باقر اصلا حالا تبسم کردن یا هرچی، بعد فرمودن که این نمیدان، خودش نفهمید که با این کاری کرد همه 70 سال گناهش پاک شد. حالا او خود انسان مثلا معمولا مطمئن نیست گناهش پاک شد یا نه، حضرت فرمودن خود او نمیدونه الان که حالش چیه. ولی چرا؟ چون 70 سال گناه کنی، نه 7000 سال گناه کنی، یک لحظه رو کنی به خدا، واقعا پشت کنی به گذشته خودت، تمام میشه. چون دو بعد بیشتر ندید، تو یا بالاخره الان رو به خدایی یا نیستی. رو به خدا هستی دیگه، رو به خدایی دیگه، تمام گذشتت پاک میشه. لذا میفرماد یک قطره اشک، شما به این ظاهر دنیوی قطره اشک نگاه نکن که هم قابل پیمانه شدن اتفاقا، هم وزن داره، اتفاقا نه وزن زیادی داره نه پیمانه ای رو جایی میگیره، مقداری نیست. ولی این باطنش رو که بسنجی، زورش و قدرتش و قوتش و وزنش و حجمش بیش از اون دریاهای غضب و آتش الهی هست. اینو میخواد بفرماید. بعد فرمود فزغرو رقت العین بماها، زمانی که خود چش در درون خودش پر از عشق میشه، یعنی هنوز جاری نشده ها، خود داخل چش پر عشق میشه، انسان قوه بینایش خورده گرفته میشه، نمیتونه ببینه. حضرت فرمود به همین مقدار که برسه، لم یرحق وجهن قطرون ولا ذله، آثار حزن و ذلت و سرفکندگی روز قیامت بر صورت این آشکار نخواهد شد. قبار سختی و مذلت و قبار غم و حزن روی صورت چنین کسی نخواهد شگفت. اما فاذا فازت، این که قبار سختی و اینه، یعنی نزدیک جهنم هم نمیشه، یعنی جهنم رو نمیبینه، وحشت نمیکنه از خوفهای قیامت، وحشت، چون وحشت انسان تو صورتش دیده میشه، میخواد این حالتها در صورتش روز قیامت نخواهد ماند. اما زمانی که این اشکی که در چشم پر شده بود جاری شد، حرمه الله علی النار، خدا این فرد رو به آتش جهنم حرام میکنه دیگه، اصلا بینونت کامل بین او و جهنم میشه. چرا؟ چون گفتیم وقتی بکای زیاد، یعنی رقت قلب، توجه جدی به خدا، توجه جدی به خدا یعنی دیگه پشت کردی به جهنم دیگه، لذا جهنم حرام میشه برش. بعد حضرت فرمود که ولو ان باکیان بکافی امتن لروحمو، یک گریه کن در یک جمعی، در یک شهری، در یک بلدی گریه بکنه، همه مورد رحمت قرار میگیرن. یعنی آثاری دارد اضافه بر وجود او، یعنی گریه بیش از ظرفیت وجودی یک نفر جذب رحمت میکنه، که این فرد میتونه باز از وجود خودش به بقیه چیکار کنه؟ نور پراکنی بکنه. این یک حدیث. مطلق نفس خود گریه محبوبه، حالا گریه از خوف باشه، گریه از حزن باشه، گریه از مصیبت سید و شهدا باشه، گریه از شوق لقاء الله باشه، گریه از هر چی که مربوط به جنبه های الهی باشد، جنبه های نورانی باشد، هر چی که باشه. کسی مؤمنی بیاد پیش انسان درد دل کنه، انسان از درد دل و دلش برای او بشکنه گریه کنه، اونم همینه. این نفس حاصل شدن رقت قلب به خاطر یک جهت الهی معنوی در انسان خیلی موثره، در نماز باشه، در سجده باشه، بیشتر. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود هیچ چشمی نیست الا اینکه روز قیامت گریان خواهد بود، مگر چشمی که از خوف خدا گریه کرده است در دنیا، اهل گریه بوده، اهل گریه ها. و حضرت فرمود چشمی پر از عشق نشده است از خشیت خدا الا اینکه خداوند همه جسد او را بر آتش حرام می کند، و جاری نشده است عشقی بر روی گونه ای که اون گونه و اون صورت آثار حزن و سختی و ترس و غبارآلودگی قیامت بر روی اون صورت آشکار بشود، یعنی آشکار نمی شود. و هر چیزی وزن و پیمانه ای دارد مگر اشکا، چرا که خداوند تبارک و تعالی با کمی از این اشکا دریاهای از آتش را خاموش می کند. پس اگر یک بنده ای، یک عبدی در یک امتی گریه بکند، خداوند تبارک و تعالی به خاطر گریه اون یک نفر تمام اون امت را مورد رحمت قرار خواهد داد. این پرونده ای خیلی خوبه که در روایت کسی شواهدش رو جمع کنه. مثلا فرمودن عالم اگه از قبرستان رد بشه، عذاب از کل اهل قبر برداشته میشه. امثال این که کار یک نفر روی بقیه اثر داره، یعنی یک کارهایی هست که اثر داره. نمونه هم داره در روایت، نمیخوام وارد بشیم الان. حدیث سوم، امام باقر علیه السلام فرمود هیچ قطره ای محبوب تر نیست نزد خدا از قطره اشکهایی در دل تاریکی شب که از خوف خدا ریخته شده است و این فرد نیمه شب بلند شده گریه کنه که کسی نبینه او رو. این فقط ارادش خدا بوده، نیمه شب پا میشه گریه میکنه. واقعا اللهم ارزقنا. حدیث چهارم، امام صادق علیه السلام فرمود هر چشمی روز قیامت باکی و گریان است الا سه چشم. یکی چشمی که از صحنه های حرام خودش رو پوشونده، نگاه نکرده. یکی چشمی که در طاعت خدا بخش قابل توجهی از شب را بیداری کشیده، نه اینکه مثلا گفته دو دقیقه قبل نماز صبح بیدار شیم مثلا دو رکعت نمازی بخونیم. این نمیشه سحر. سحر با هی دو چشم، سحر وقتی است که بخشی از شب مثلا فرض نیم ساعت 40 دقیقه بیدار باشه برای عبادت در طاعت خدا، و چشمی که گریه کند در دل شب از خشیت خداوند. حدیث پنجم فرمود هیچ شیئی نیست مگر این که پیمانه و وزنی دارد مگر دموع، اشک ها، چرا که قطره ای از این اشک ها دریاهایی از آتش را خاموش می کند. پس اگر چشم، تا آخر حدیث که خوندیم شبیه همون حدیث دوم و اول هست. حدیث ششم، امام صادق علیه السلام فرمودند که خداوند وحی کرده است به حضرت موسی. خب خیلی مهم است دیگه، این کلن اینم نکته ایه. ائمه ما خدا وحی کرد به حضرت موسی، از کجا میدونی؟ از کجا خبر دارن؟ تو تورات که نیست که اینا، تو تورات امروزی و اون زمان نیست اینا. ولی امام میدونه هر چیزی وحی شده به هر پیغمبری در هر موضعی به چه شکل و کیفیتی، علمش همه دست اهل بیته. فرمود که خداوند وحی کرده به حضرت موسی که خدا وحی کرده که ای موسی، بندگان من به چیزی تقرب به سوی من نجستند که محبوب تر باشد نزد من از سه خصلت. حضرت موسی عرض میکنه بار پروردگار چه چیزیست اون سه خصلت؟ خداوند میفرماید یکی زهد در دنیا، یکی ورع از معاصی، یکی بکا از خشیت من. ای موسی عرض میکنه که پروردگارا چه پاداشی داره این سه تا کار؟ خداوند میفرماید زاهدین در دنیا در بهش خواهند بود. اونایی که اهل بسیار بکای از خشیت من هستن در رفیع اعلی هستن، در بالاترین جایگاهی بهش خواهند بود که احدی با اونها مشارکت نخواهد کرد در اون مقام ها، مخصوص اونها. اما کسانی که اهل ورع از معاصی هستن، فانی افتش الناس ولا افتشها. خب این روایت یعنی من مردم رو تفتیش میکنم و سخت میگیرم بهشون و اینا سخت نمیگیرم. خب این روایت جز روایت مشکل هست، خیلی مشکله. مشکلش از این جهته که خب اهل زهد مگه گریه نمیکنن؟ اهل بکا مگه زاهد نیستن؟ اهل ورع مگه گریه نمیکنن؟ مگه زهد ندارن؟ چجور هستش که خداوند این سه تقسیمی اینا در عرض همان در هم تنیدن، صفت بارز افراد هست؟ این هم یک سوالیه که بالاخره جای بررسی داره. ما وارد اینجور مسائل فعلا نمیشویم چون بررسیش زمان میبرد، طول میکشه. فعل جمله میخواستیم بدونیم این سه تا مهمه. حالا از این روایت ما یک نکته دیگه برداشت میکنیم به جای که وارد این سوال بشیم و بخوایم اون رو توضیح بدیم. و اونی که دقت دارید، بکا گفتیم رقت قلب دیگه، در مقابل رقت قلب چیه؟ قساوت قلب. احسن. بررسی اینکه چه اموری موجب قساوت قلب میشود، انسانهای قسی القلب کی هستن؟ مثلا محادثت و نسا، مثلا صحبت کردن با زنها خوش قصابت قلب میاره، بسیار مذمت شده. حرف زدن با زن نامحرم، شنیدن صدای زن نامحرم میاره، این چیزو میاره. یا مثلا فرض بفرمایید که رفت و آمد زیاد با اهل دنیا، یه فردی اهل دنیا نه پول داره، یه وقت پول داره مؤمنه، یعنی محوری که باهیش میشینی دنیا نیست. بعضی ها محور نشست و برخواست تو با اونها دنیاست، پول، تجارته. هر وقت میشه همین حرف خودشو میزنه، حرف باغ و ساخت و ساز و نمیدونم همسایه چون که وقت انسان رو میگیره، بطال، اهل بطالته، گاهی فردی، اهل تفریح و همش بگو و بخند و خوش بگذرونه، گاهی اهل چی هست؟ اهل دنیا هست. اینا در روایات بسیار سفارش شده در اینکه با اینا رفت و آمد نکنید، به خاطر اینکه این امور موجب چیز میشه، قساوت قلب میشه. خب این در مقابل بکای دیگر مقدار بکا خوبه، اینها بده. بعد یکی دیگه از اموری که بسیار تو روایات آمده موجب قساوت قلب میشه، فراموش کردن مرگ. و از اون طرف یاد مرگ خوبه، فراموش کردن مرگ یک طوری طرف زندگی میکنه که انگار نمیخواد بمیره، آمادگی اصلا برای مرگ برنامه‌ای نداره برای اون دنیا. خیلی انسان باید بترسه، چه در جوانی چه در پیری، مخصوصا در پیری خیلی وقتا طرف رو تخت بیمارستان یک استغفار نمیگه، یه صلوات نمیزه، یک حلالیت نمیتاره، یه وصیت نامه نمینویسه، اصلا انگار نه انگار که این بابا تو مثلا 70 سالته دیگه، بالاخره باید بیشتر مهیا باشی و امثال اینجور امور. یا طول عمل در روایات خیلی داری، آرزو پروری، هی اهداف برای خود تعیین کردن بر محور دنیا، طول عمل بر محور دنیا، آرزوی بر محور دنیا. خب حالا این خونه رو بسازم، اون حالا این ماشین، بعد اون ماشین، بعد حالا این باغ، بعد این کارو کنم، من فلان لباس جور پوشیدن رو خیلی دوست دارم، کی بهش میشه برسم، مثلا فلان تفریحات، فلان سفر، فلان مثلا زن، بچه، چی امور مختلفی که در ذهنش هست، اینها طول عمله. عمل یعنی آرزوهای مذموم، آرزوهای در جهت عبادت خدا نیست. آرزو نه اینکه انسان آرزو داشته باشه یه زمانی بیاد، تمام دعاها آرزوی دیگه، وجعلنی ممن تنتصر بیل دینک ولا تستبدل بی غیری، هم دعا آرزوی دیگه، خدای من جز ناصر دینت قرار بده، خدای هوایج منو برآورده کن، نه اون چیزی که بر محور عبودیت، طول عمل نیست. طول عمل یعنی آرزو پروری بر محور دنیا، هی فکر میکنه اگه اینطور بشه بعد اونطور میشه. اگه این فرمود به شدت قساوت قلب میاره و رفت و آمد با این افراد هم برای انسان قساوت قلب میاره. پس ما از این روایت ششم میتونیم این نتیجه رو بگیریم که وقتی بکای از خشیت خدا مثلا اینقدر مهم هست و امثال اون دو تا چه، اون طرفش بسیار بده. یعنی ما در باب بکا به طور کلی اون طرفش بسیار مذمومه، باید انسان سعی کنه مبتلا نشه. حدیث هشتم، حدیث هفتمو که خوندیم بحث تباکی بود، حدیث هشتم هم تباکیه. حضرت فرمود الم تکن بکبوکاون ان لم تکن بکبوکاون فتباک، اگر بکا نداری تباکی کن، که توضیحشو دادیم. حدیث نهم میگه عرض کردم خدمت امام صادق من تباکی میکنم در دعا ولی بکا ندارم. حضرت فرمود نعم، یعنی بله بله کار خوبیه، درسته، ولو مثل رأس ذباب. حضرت فرمود ولو بنز سر بال یک مگش، مگس مثلا، یا سر یک مگس، یه قطره هم بتونی گریه کنی خوبه. یعنی تلاش برای چون تباکی معمولا میگن شکل ادای گریه رو دریار، این غلطه. یعنی بنده برای این شاهدی پیدا نکنم، حالا نگیم غلطه، من برای این شاهدی، چون بحث در مجلس اعضای امام حسین هم گفته میشه که تباکی به معنای این است که خودتو شکل گریه کنها کن. یعنی چی؟ یعنی سرتو ببر پایین، به صورت مداح نگاه نکن، مثلا دستتو بگیر رو پیشانیت، مردم مثلا کسی به تو نگاه میکنه حس کنی داری گریه میکنی. شاید این کار ممدوح باشه از جهات دیگری که حواس بقیه پرتشه، فضای مجلس مثلا به اون شکل باشه، اما این اسمش تباکی نیست. تباکی یعنی انقدر اون مصیبت های امام حسین هی برای خودت دور کن، هی برای خودت فرض کن، برای خواهر خودته، پدر خودته، رفیق خودته، انقدر این کارا رو بکن تا بتونی برای امام حسین یک قطره اشک هم شده بریزی، میشه تباکی. بعد یک قطره که اشک ریختی، چون گاهی دل آدم بسته است دیگه، انسان حال گریه نداره، اینجا فرمودن تباکی کن. این یه قطره اشکی که ریخته، این دیگه بکا نیست اسمش، این اسمش تباکی، این یه قطرهش تباکیه. یعنی گریه با زحمت، گریه با تلاش، گریه کم ولی سعی کردی برای ذره ای از اون رقت قلب رو در خودت ایجاد بکنی، میشه تباکی. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام، حضرت به ابو بصیر فرمود که اگر از یک امری میترسی که بشود، خوف داری که نکنه فلان کار بشه، یا حاجتی داری که اراده داری به اون حاجت برسی، فابدع بالله، شروع کن به خداوند. چطور؟ یعنی مثلا ترس داری از اینکه نکنه من فقیر بشم، ترس داری که نکنه از دین بیرون برم، نکنه بی دین بشم، مثلا امثال اینها، به خدا شروع کن. یعنی دستتو به قول ما به سمت خدا، به دعا پناه بیار. چه کار بکن؟ و مجد تو خدا رو تمجید کن، ای خدای مهربان، ای خدایی که اگر نمیخواستی منو نگهداری منو وارد دین نمیکردی، ای خدایی که من عقلم نمیرسید مادر مهربان دادی، پدر مهربان دادی، نعمتاتو تمجید کن و اثن علی ثناء خدا رو بیان کن، خدای تو رحیمی، خدای تو به گناهکارام نظر داری، تو به همه بنده‌ها نظر و امثال اینها کما هو و اهلو، همونطوری که سزاوار خدا هست، و صل علی النبی، بر پیغمبر صلوات بفرست و حاجتت رو بخوا و تباکی هم بکن، یعنی گریه بکن، اگه گریت نیامد تباکی، از اگه از یک حاجتی داری که میخوای بهش برسی یا از یک چیزی خوف داری که نکنه بهش مبتلا شی، این کارها رو انجام بده، دعا کن با این حال، با گریه، با تضرع. بعد امام فرمود که پدرم میفرمود نزدیکترین حالت عبد به پروردگار در حال سجده است و گریه، یعنی سجده در حال گریه، این نزدیکترین حالت عبد به پروردگار هست. یعنی اگر یک امری میترسی که به او مبتلا بشی، بلایی سرت بیاد، یا حاجتی داری، به سجده برو، گریه کن، ثناء خدا رو بگو، مجد خدا رو بگو، تمجید کن و حاجتت رو بخواه. حدیث 11 هم که از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود اگر بکا سراغ تو نیامد پس تباکی کن، و اگر در این حال تباکی مثل سر پشهی سر مگسی از تو اشک خارج شد فبخن بخن، یعنی به قول بنده بر تو مبارک باد، اتفاق بزرگی افتاده، بخن بخن، کوچک نشموری ها، تباکی رو کوچک نشموری، یک قطره اشکی که ولو به زحمت ریختی رو سبک نشمور، این چیز بزرگی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.